أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب ما در زیل فصل دهم و در زمینه فصل اول از فصل دهم بحث میکردیم که عبارت بود از این که ما آیا میتوانیم فنون و فرایندهای زیست فناورانه رو در حوزه طب و صحت و بهداشت و درمان وارد کنیم. گفتیم که پرسش های عمده‌ای که ذیل این عنوان قابل طرح هستن و باید در خلال بحث و بررسی به پاسخ اونها پرداخته شود، عبارتند از: یک، الجواز بالحکم الاولی و فی حد نفسه. آیا اصولا استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو طب و صحت فل جمله جایز است یا نه؟ این یک پرسش بود که در پاسخ به این پرسش ما گفتیم قائل به جواز اجمالی هستیم به مثابه حکم اولی و پنج دلیل هم برای مبنا و مدعای خود اقامه کردیم. پرسش دوم این که آیا به مثابه و به مثابه یک احتمال، به عنوان یک احتمال، آیا میتوان از حرمت وارد کردن فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان به مثابه حکم اولی دفاع کرد؟ احتمال دوم ممکن این باشد. و چرا و بسا که بعضی بر این باور باشند که قائل به حرمت به مثابه حکم اولی باشند، بگویند که ورود در زیست فناوری در قلمرو و بهداشت و درمان به حکم اولی و فی حد نفسه جایز نیست. این رو هم دو تا دلیل رو که البته یکی از اونها کم با بیش مورد توجه و تمسک مخالفین قرار گرفته و دیگری به عنوان فرض ما مطرح کردیم، دو تا دلیل رو طرح کردیم، تحلیل کردیم و پاسخ دادیم و گفتیم که نمیتوان قائل به حرمت مطلق و فی حد نفسه شد. این هم پرسش دوم که ما دو تا دلیل رو طرح کردیم. البته دلیل سومی هم مورد اشاره قرار گرفت و اون اینکه به پاره ای از قواعد فقهیه تمسک بشود که اون قواعد تهدید کننده حکمند، محدود میکنند جواز را. گفتیم این سومی دیگه دلیل مسئله دوم نیست. مسئله دوم ما این است که آیا زیست فناوری و اعمال فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان مطلقاً حرام است فی حد نفسه یا نه، در حالی که این ادله نمیگویند فی حد نفسه، قائل این ادله حرمت فی حد نفسه رو اثبات نمیکنند، بلکه اینها میگویند در شرایط و در ظرف ظروفی ممکن است قائل به منع بشویم. مثلا قاعده لازرر، میشه به قاعده لازرر تمسک کرد، اما نه برای اثبات حرمت مطلق فی حد نفسه زیست فناوری در قلمرو بهداشت و درمان، بلکه میگوید آنگاه که ضرر معتد به و معتنا بهی اگر متوجه شود حکم چیست. پس بنابراین جواز رو تهدید میکنه، نه حرمت رو علل اطلاق تثبیت کنه. گفتیم این دلیل سوم جاش اینجا نیست. اسم از نام پاره‌ای از قواعد رو هم بردیم، هرچند که به اجمال مرور کردیم، گفتیم اینجا ما محل بحثمون این نیست، این قواعد رو قبول داریم و آثار مترتب بر این قواعد رو هم بهشتن در میدیم، ولیکن حد اکثر مدعا و معدای این قواعد آن است که در یک موارد معینی ما دستمون بسته است و احیانا حدمون محدود است، که خب در این نه نزاعی هست و نه اینجا محل نزاع آن است اگر هم نزاع بود. و بعد گفتیم که به تدریج در همین مواردی که این قواعد اونها رو محدود میکنن میشود راجب اونها بحث کرد. مسئله سوم در واقع به معنا فرع سوم در ذیل فصل اول از فصل دهم، جواز به حکم ثانوی، پرسش از جواز به حکم ثانوی است. خب ما جواز به حکم اولی و فی حد نفسه رو با پنج دلیل اثبات کردیم، الان بس این مسئله سوم این است که آیا اعمال و استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه به حکم ثانوی هم قابل اثبات است؟ میتوان در مواردی اثبات کرد که به حکم ثانوی اعمال فنون و فرایندهای زیست فناورانه در طب و صحت جایز است. اینجا در قبال این پرسش سوم هم الان عرض میکنیم که قطعا مواردی بسیاری هست که به حکم ثانوی میتوان قائل به جواز شد، اما ما وقتی به حکم اولی جواز اجمالی رو اثبات کردیم دیگه نیاز به بحث از جواز به حکم ثانوی نخواهیم داشت. این که ما یا میتوانیم تقنیات حیویه و فنون و فرایندهای زیست فناورانه رو به در حوزه صحت و طب به مثابه حکم ثانوی به کار ببریم یا نه، خب وقتی جواز اجمالی اثبات شد ما به طی طریق حکم ثانوی نیازمند نیستیم. ما حکم اولی رو به حکم اولی با ادله جواز رو اثبات کردیم، حاجت به حکم ثانوی نداریم، گرچه میتوان به حکم ثانوی هم جواز رو اثبات کرد. بله، در مواردی ما به اثبات جواز به حکم ثانوی محتاج می شویم. کجاست؟ اونجایی که موردی و مواردی که به حکم اولی قائل به حرمت باشیم. به حکم اولی یک فعالیت زیست فناورانه رو جایز ندانیم، اما بر اساس ضرورت و اضطرار که به شدت مورد ابتلاء ماست و یک ضرورت عمده مربوط به بشر، مربوط به امت، مربوط به فرد اقتضاء میکند که لا محاله و لا جرم چنین فرایند و فنی رو به کار ببندیم. اونجا البته نوبت میرسد به بحث از جواز به حکم ثانوی، اونجا جا داره بحث کنیم. خب این البته مطلب درستی است، ولی باز محل چنین بحثی اینجا نیست، چون ما داریم در این مرحله داریم بحث از جواز استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه در طب و صحت علل اجمال هستیم. در این مرحله داریم بحث میکنیم. در مرحله اثبات جواز اجمالی هستیم و این به اقتضای عدلی که اقامه شد اثبات شد به حکم اولی، به حکم اولی اثبات شد. و سخن گفتن از موارد استثناء در واقع از ذیل عنوان اثبات جواز اجمالی بیرونه، در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره و ما هم این موارد رو بعد که به تفصیل وارد بحث بشیم مورد بررسی قرار خواهیم داد. لذا عرض کردیم که نعم نحنو بحاجه الى البحث عن جواز الثانوی فی موارد کان حکمه الاولی الحرمه. اینجا جای بحث داره. و سیوافیک البحث عن کل فی محله حسب الموارد ان شاء الله الهادی. و خب طبعا و حسب نوبت بعدا در محل خودش راجع به این موارد سخن خواهیم گفت و اونجا البته ما ممکنه جواز به حکم ثانوی رو ادعا و اثبات کنیم. خب تا اینجا ما سه تا پرسش رو به این ترتیب پاسخ گفتیم. پرسش اول الجواز بالحکم الاولی فی حد و فی حد نفسه که گفتیم با پنج دلیل اثبات شد. دوم الحرم بالحکم الاولی و فی حد نفسه، گفتیم ادله‌ای که اقامه شده است یا می شود اقامه شود برای اثبات حرمت به حکم اولی فی حد نفسه به نحو مطلق کافی نیست. سوم همین پرسش اخیر که الجواز بالحکم ثانوی، گفتیم ممکن است مواردی که کم هم نباشد جواز به حکم ثانوی قابل اثبات باشد، ولی الان محل بحث ما این فرع نیست و در محلش البته که بحث خواهیم کرد و عدلی اون رو هم بررسی خواهیم کرد. نوبت رسید به چهارمین پرسش محوری و اون حرمت به حکم ثانوی است که چهارمین پرسش است و پنجمین پرسش هم وجوب به حکم ثانوی است که بعداً بحث خواهیم کرد. الان این پرسش محوری چهارم رو می‌خوایم بحث کنیم، الحرم بالحکم ثانوی. ذیل اونو این عنوان و این پرسش محوری میشه پرسش‌های فرعی گوناگونی رو مطرح کرد، در واقع فروع گوناگونی ذیل این عنوان قابل تر هست، عنوان و یا این پرسش، پرسش اصلی به تعبیری پرسش های فرعی ذیل این پرسش اصلی قابل تر هستند. پرسش اصلی الحرمه بالحب ثانوی، فروعی که ذیل این به مثابه پرسش های فرعی این پرسش اصلی قابل تر هستند از جمله اینها هستند، مثلا ما هو حکم الاستخدام اذا انتهى الى الهلاك احيانا، ما اگر فنی و فرایندی از فنون و فرایندهای زیست فناورانه رو در قلمرو به مثلا صحت و طب به کار ببندیم موجب هلاک خواهد شد. حکم این چیز، حالا توضیح خواهیم داد، مثلا مثالم خواهیم زد که واضح‌تر مشخص شه که مراد چیست. ما اجمالا بعضی نمونه از پرسش های فرعی رو عرض بکنیم، بعد برگردیم راجع به اونها بحث کنیم. با سوال دیگر، فهل یجود ذلک و این انسحب الى ورل قطعی معتد به، آیا استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه در طب و صحت جایز است حتی اگر منجر به ضرر قطعی معتد به بشود؟ اینم باز پرسش فرعی دیگر. پرسش فرعی سوم این کیفه، این که کیفه بال المفروض اذا انسحب الى اضرار بالغیر معتد به، آیا اگر اعمال فنون و فرایندهای زیست فناورانه در یک عمل پزشکی، در یک رفتار درمانی منتهی به اضرار به غیر شود، اضرار معتد به به غیر، ما این فرد رو معالجه میکنیم اما بر این آثاری مترتب است که مضر به حال غیر است، آیا چون چیزی مجاز است؟ مسئله دیگر و چهارم، فرع چهارم زیر این پرسش اصلی، این که فهل یجوز ذلک و این انسحب الى ورل محتمل معتد به، اگر ما یک فن و یک فرایند زیست فناورانه رو اعمال کنیم که احتمال ضرر محتمل معتد به میدهیم، آیا مجازیم یا نه؟ مسئله دیگر پنجمین، مسئله ظاهرن کیفه بال المفروض اذا انسحب الى الاضرار بالغیر المعتد به، المحتمل المعتد به، همین فرض که میگیم احتمال ضرر گاه یه وقت نسبت به خود فرد است، گاه احتمال اضرار به غیر است، اضرار معتد به محتمل، در اون صورت هم آیا مجازیم و یا حرمت به حکم ثانوی اینجا میاد؟ مسئله ششم و فرع ششم، پرسش فرعی ششم، این که ما هو حکم الاستخدام لو استلزم افشاء سر الناس عند الغیر، و میدونیم مثلا مطالعه روی ژنوم انسانی منتهی شود به انکشاف اسرار بیشماری راجع به اون فردی که ژنوم اون فرد مورد مطالعه قرار میگیرد، یا اون قومی که جنوب اون قوم مورد مطالعه قرار میگیرد، و اگر این مطالعه و اعمال فرایندهای زیست فناورانه در زمینه جنوب انسانی موجب افشاء اسرار افراد بشود، حکم قضیه چی میشود؟ آیا حرمت ثانوی متوجه این فعل نمیشود؟ از شود باز پرسش فرعی دیگر که این که ما هو حکم الاستخدام اذا انسحب الى اطلاع الكفار على اسرار المسلمين. اگر اعمال فرایندهای زیست فراورانه صورت بپذیرد و بر اثر آن شرایطی و زمینهای ضروری و به وجود بیاد که ضرورتاً کفار بر اسرار مسلمین اشراف پیدا میکنند، اطلاع میابند و بر اثر این اشراف و اطلاع اونها ممکن است که بر اوضاع مسلمین مستولی بشوند یا ضربه به مسلمان ها بزنند. در این صورت چه حکم قضیه چه میشود؟ آیا حرمت ثانوی متوجه این فعالیت و اعمال فرایند نمیشود؟ باز پرسش فرعی دیگر این که اگر اعمال نوعی از فرایند و فن زیست فناورانه در قلمرو پزشکی و درمانی مستلزم حرام بیان است و این در حالی است که اعمال و استخدام این فنون و فرایندها به حد ضرورت و اضطرار هم نرسیده است، آیا اینجا ما مجازیم که فرایندها و زیست فناورانه رو اعمال کنیم یا مجاز نیستیم و به حکم ثانوی اینجا حرمت متوجه این فعل خواهد شد؟ مثلا لازمش احیانا خدشه بر در واقع حفظ فروج است بدون این که ضرورت اضطراری باشد، آیا مجازیم ما در یه همچین موردی و فرعی دست به اعمال و به کاربست فنون و فرایندهای زیست فناورانه بکنیم؟ عرض شود که باز پرسش دیگر این که استخدام و کاربست فنون و فرایندهای زیست فناورانه در مقام کار درمانی، کار پزشکی منتهی شود و موجب ازاله حیات از حی، از موجود زنده دیگری بشود به غیر حق، آیا مجازیم؟ ما در زمینه احترام حیات و حرمت و حریم روح قواعدی داریم، هرچند کمتر به این نوع از مباحث در فقه پرداخته شده، اما کم و بیش در خلال بعضی از ابواب به اون اشاره شده و بعضی از اعظم قاعده ای رو، شبه قاعده ای رو مانند قاعده حرمت الروح یا احترام الروح مطرح کردن. این که ما می توانیم بی جا و بیان که ضرورت اقتضاء کند و به ناحق حیوان زنده‌ای رو ازش سلب حیات کنیم، ازاله روح کنیم، مجاز هستیم، مجاز نیستیم؟ منظر میاد که مجاز نباشیم، و اگر چنین باشد خب این به اصطلاح قاعده میاد جلوی ما رو میگیره که بی ضرورت و اضطرار ما اقدام بکنیم به ازاله حیات از حی محترمی، چون که در حکم صلات و صوم مسافر اونجا تقریبا اجماعی یا فتوای مشهور این است که کسی اگر به قصد شکار سفر کنه و ضرب فل عرض کنه ولو 8 فرسخ و هرچند 80 فرسخ هم مسافت طی کنه، این آقا نمازشو باید تمام بخونه. چرا؟ به جهت اینکه این به قصد ازاله حیات از یک حیوان محترم، حیوانی که دارای نفس است، این سفر رو طی کرده است، این راه رو طی کرده است. یه وقت ضرورت حیات اقتضا کرده، میخواد برای سدجو و برای تأمین حیات خودش و تأمین عیال و اسره خودش فعالیت کنه، شکار کنه. یه وقت نه، تفننن و تفرجن چنین کرده. اونجا میگن که این مانند در واقع سفر محرم است که درش صلات و صوم، قصر و افطار نمی شود. به هر حال این هم باز یک پرسش است که ما هو حکم الاستخدام عندما ينتهي الى ازاله الحیات عن حی بغیر حق. باز پرسش فرعی دیگری که اینجا قابل طرح است اینکه هل يجوز اجراء العمليه الاختباريه على الحيوان و ابلائه به امراض خطيره لا يتيسر علاجها او يتعسر العلاج احيانا. در فعالیت های طبی ما پاری فعالیت های آزمایشگاهی داریم. اعمال فعالیت های انجام فعالیت های آزمایشگاهی روی حیوان آیا مطلقاً جائزه یا نه؟ به هر حال یک حدود و قیودی داره و اگر اون حدود و قیود محقق نباشه ما حق نداریم آزمایش ها رو روی بعضی حیوانات انجام بدیم و برخلاف بعضی مدعیان امروزی تمدن و حقوق بشر که متاسفانه میبرن چنین آزمایش ها رو روی بعضی مردم مناطق افریقایی و کشورهای جهان سومی پیاده میکنن. راجع به این که اصولا انجام فعالیت های آزمایشگاهی روی حیوانات هم بی قید و شرط مجاز است یا در مواقعی محدودیت داره و حرمت ثانوی اونجا قابل طرح است، یا بلکه حرمت اولی دارد. ممکنه کسی ادعا کنه حرمت اولی داره و ما برای اینکه بتوانیم این حرمت رو نقض کنیم اجازه و به اصطلاح دلیل لازم داریم. به هر حال این هم یه فرعی است که قابل طرح است. باز فرع دیگر این که اگر استخدام و کاربست فعالیت های زیست فناورانه ولو در حوزه طب و صحت باعث وارد شدن نقص و عیب بر موجودات زنده شود، اونجا حکم قضیه چیست؟ آیا ما مجاز هستیم در چنین موردی یا اینکه محدودیم و اگر هم حکم اولی و ابتدایی مجاز بوده باشیم به حکم ثانوی مجاز نیستیم؟ و نیز البته حالا این فرعی که من الان به ذهنم رسید بخوام اشاره کنم ممکنه که به اصطلاح به این فص و مبحث ما مرتبط مستقیما مرتبط نباشه، ولی عرض میکنیم ارتباط ما البته هست. و اون این که اگر ما نقص و عیبی بر موجود زندهی بر اثر آزمایش، بر اثر اعمال فرایندها و فنون زیست فراورانه وارد کردیم، آیا مکلفیم که معالجه کنیم اون موجود زنده رو؟ آیا پزشک و زیستشناس مجاز است که مثلا خوکچه رو، موش آزمایشگاهی رو مبتلا به سرطان بکنه و به حال خودش رها کنه؟ یا نمیتونیم چنین کاری رو بکنیم؟ اگر اصولا مجاز باشیم، از اون ور وظیفه داشته باشیم که این حیوان رو معالجه کنیم و حیوان رو مبتلا رها نکنیم که ایذاء بشه، زجر بکشه، تلف بشه، یا احیانا او رو در محیط رها نکنیم که دیگر حیوانات رو مبتلا کنه، و احیانا در محیط رها نکنیم انسانها رو به نحوی مبتلا کنه. آیا مجاز هستیم که چنین کاری رو انجام بدیم یا مجاز نیستیم؟ البته خب از این جهت باز مسئله به نحوی با ما نحنفی پیوند میخوره. خب اینها پاره از مثال هایی است که در این قسمت قابل تر هستند. یعنی در همه این موارد پرسش از این است که آیا به حکم ثانوی ممکن است بگیم که این جور فعالیت ها حرام است و مجاز نیست؟ و ادله این ادعا احیانا چیست؟ بسا بتوان بر اساس در واقع تبیین هایی و با تمسک به قواعدی که به بعضی از اونها در جلسه گذشته در آخر جلسه اشاره کردیم و در حد فقط نام بردن اونها اشاره کردیم، بشه بعد به اون قواعد تمسک کرد و حرمت ثانوی رو برای فعالیت های زیست فناورانه اثبات کرد. من الان دارم میبینم که زمان تقریبا سپری شده، چون یکی که این مسئله ها رو ولو به اجمال باید مورد بحث قرار بدیم و احیانا ادله‌ای که ما رو ولو به صورت حکم ثانوی من میکنه از کار بسته فنون و فرایند های زیست فناورانه مطرح و مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره، زمان درخوری نداریم و شروع کنیم ممکنه که بحث نتمام بمونه. لحاظا بیش از این تالهی بحث نمی کنیم. انشاءالله جلسه بعد به تحلیل ادله هر یک از این فروع جزئی ذیل این فرع کلی انشاءالله خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.